آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشانی.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اکرم فرمود در قضیه سعد بن معاذ که حضرت رفتن توی قبر سعد بن معاذ شهید شده بود، اونو گرفتن تو قبر خوابوندن، بعد این لحد رو که درست میکردن هی گفتن گچ بدید، آب بدید، نمیدونم گل بدید فلان که محکم کنن. خب لحد محکم کردنش چیه؟ چهار روز دیگه معلومه خراب میشه. پیغمبر جواب این سوال مقدر رو داد، کسی سوال نکرده بود، اما یک سوالی بود که مطرح میشد. پیغمبر جواب داد، فرمود بله میدونیم ما، این چند سباه دیگه متلاشی خواهد شد، همون بدن، همون لحد. لکن ان الله یحب، تعبیر روایت اینه، ان الله تعالی یحب اذا عمل احدكم عملا ان یتقنه. خدا دوست داره وقتی که انسان یک عملی رو انجام میده اون عمل رو محکم کاری کنه، درست انجام بده. خب پس پیداست که عمل، عملی که در لسان روایات هست، شامل اینجور عملی هم هست دیگه، این احترام ذاتی دارد. لذا من یعمل یزداد و قوتن، جامعه‌ای که درش کار وجود داشته باشه و عمل انجام بگیره در او، قدرت و قوت اون جامعه افزایش پیدا خواهد. و من یقصر فی العمل یزداد و فترتن، اون جامعه‌ای و اون فردی که در عمل کوتاهی بکند، سستی او روز به روز بیشتر خواهد. عمل قوت ایجاد میکنه هم در فرد هم در جامعه. پس عمل ارزش ذاتی دارد در اسلام، پس کارگر ارزش ذاتی داره. ببینید نگاه این نگاهه، نگاه این نیست که اگر این نباشه من جیبم خالی میمونه، به عنوان یک ابزار نگاه کنه به کارگر. اسلام اینجوری نگاه نمیکنه. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. ممنونیم که موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه بعدی که تقدیم شما میکنیم با عنوان نشان آبادی.
اله و امیدت خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم، نوغم بدارم،
نوز برین آتی اخته، بلون دچی گذیل نفته.
نشان آبادی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نشان آبادی. به این برنامه در رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید. نشان آبادی دست دل شما رو میگیریم و میبریم به گوشه گوشه ایران عزیزمون، میبریم تا ریشه ها رو یادآور بشیم، ریشه هایی که در روستا هستند و از روستا به شهر آمدن و رقم زدن سرنوشت آدمیان رو در سرزمین بزرگمون در ایران. ایران عزیز که در جای جای اون خاطره داریم، در جای جای اون نفس میکشند هموطنانی که دل در گرو این وطن دارند. پس کنار ما باشید در برنامه نشان آبادی. برنامه نشان آبادی این هفته قرار هست که راجع به یک موضوع خاص صحبت بکنیم، مدیریت روستایی و نقشه راه توسعه. خب همه ما دوست داریم که روستاها توسعه پیدا بکنن، چرخ زندگی روستاییان به چرخه، و اگر که بخوایم راجع به توسعه روستا تعریفی رو خدمت شما ارائه بدیم، میتونیم این گونه بگیم که روستاییان میتونن در روستا به تمام امکاناتی که نیاز دارن دسترسی داشته باشن و با دارا بودن شغلی پایدار بدون وابستگی به شهر به احساس رضایت ذهنی از ماندن در روستا برسن. در این حال در چنین حالتی روستا از ویژگی تولید کنندگی جدا نمیشه و پیوند میخوره با مسئله تولید که برای کشور ما بسیار مهم هست. پس ازتون دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید و بیایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و بشنویم همینطور سخنان مهمان گرامی برنامه که لطف کردن دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتند. با توجه به موضوع برنامه دعوت کردیم در این برنامه از جناب آقای دکتر قربان محمد پورغاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا، تا در خدمتشون باشیم و با توجه به موضوع برنامه مطالب ارزنده از ایشان بشنویم و به اطلاعاتمون اضافه بشه و انشالله این صحبت‌ها بتونه راهکاری باشه برای اتفاقات خوبی که در روستاهای کشورمون میفته. جناب آقای دکتر پورغاز سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید. ممنونم، تشکر میکنم از بنه جان که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خداوند جان و خرد، در دل خاکی که بوی ریشه میدهد زندگی از چشمه دست های مردمانش جاری است. روستا جایی است که طلوع آفتاب وعده کار است و غروب آرامش حاصل تلاش. آنجا که هر دانه گندم قصه ای از امید میگوید و هر لبخند ساده سرمایی از عشق و اعتماد است. توسعه روستا یعنی بیداری زمین و انسان، یعنی اقتصادی که از دل طبیعت میروید و فرهنگی که بر شانه های همدلی میبالد.
بسیار عالی، متشکرم از این مقدمه خوب. اما خب باز هم من میخوام از خدمت آقای دکتر پورغاز تقاضا بکنم که باز هم مطالب دیگری رو بفرمایند، البته خیلی کوتاه در این بخش، که موضوع برای شنونده های ما تبیین بشه. خب میگن مدیریت روستا، مدیریت روستا مگه چیه؟ هر روستایی شاید یه دهدار داره، شاید یک کت خدا داره، شاید یه رئیس داره، و اگه قراره که به توسعه برسه چه مسیری رو طی میکنه؟ آیا همون مسیری که به شکل سنتی در گذشته ها طی میشده همون گونه باید باشه، یا اینکه نه الان اوضاع احوال تغییر کرده و با برنامه ریزی و نقشه راه ما به سراغ مسئله توسعه میریم؟ ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار کامل و جامع شما. ابتدا عرض خودم رو با این موضوع شروع میکنم که در قرن 21 تا تعاریف تغییر کرده. مدیریت روستایی فراتر از ساختارهای اداری و سنتی مانند دهیاری‌ها و شوراها هست. مدیریت روستایی در قرن 21 سیستمی از حکمرانی، تصمیم‌گیری و اعمال قدرت در سطح محلی اشاره شده که در جهت تأمین منافع عمومی و پایداری بلندمدت جامعه عمل می‌کند. ما در مدیریت روستایی به دنبال رشد پایدار در روستاها هستیم که نیازمند به یک چارچوب مدیریتی منسجم و یک برنامه عملیاتی و یک نقشه راه است که تمام ذینفعان را به سمت اهداف مشترکشان هدایت میکنه، یا به قول اون نظریه پرداز علم مدیریت، آنچه را که از گذشته تجربه نمودیم برای ارتباط آینده کافی نیست.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر پورغاز و متشکریم از شما شنونده های خوب برنامه نشانه آبادی که کنار ما هستید. بهمون پیام میدید مهربانانه از گوشه گوشه ایران عزیز به 30,036,37 راجب آبادی خودتون مینویسید، راجب کارهایی که اونجا شده یا کمبودهایی که هست و ما رو از خودتون میدونید. ما واقعا سپاسگزار شما هستیم و امیدواریم که همچنان همراه ما باشید. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت آقای دکتر باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا سلام علیکم، احوال شما؟ خسته نباشید، متشکرم. خوبه شما عزیزم؟ سلامتید، معرفی بفرمایید.
جوکار هستم، ایوب جوکار، مدیر عامل شرکت تولیدی و فرآوردهای گوشت شتر مرغ.
شما شرکت هستید؟
بله، شرکت تولیدی هستم.
جناب مهندس حاج حسینی هم در کنار بنده حضور دارن. چند تا از این نوع واحد وجود داره؟
آقای جوکار تنها تولید کننده هستن که تو این عرصه مشغول فعالیت هستن.
تا حالا چطور بوده این واحد؟ راضی بودید؟
به عبارت میتونم بگم که حالا خود آقای جوکار قطعا توضیحات بیشتر رو میدن در زمینه درآمدی که کسب میشه از این محل. به عبارتی اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، هر کدوم از این شتمرغا به عنوان یک چاه نفت ازش یاد میشه. اینقدر میتونه به حال به لحاظ درآمدی درآمد قابل قبولی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، به نکته بسیار خوبی اشاره کردی. همینطور است آقای جوکار؟
بله، به همین صورت که مهندس فرمود.
بله، توضیح بدید. بله، چطوری؟
این پرنده تک محصولی نیست مثل دامادیه.
بله،
چند محصولی هست، اشتغال فراوان میاد کنارش و گوشت هست، پوست هست، منقار هست، ناخون هست.
بله، از تمام اجزای پرنده استفاده میشه.
آره، پرش هست، پوستش هست، چرمش هست، چربیش هست.
و چقدر طول میکشه تا به یه دوره کامل برسه؟
پروارشون از 0 تا 9 ماه هست، 8 تا 9 ماه هست.
بله،
که به پروار میسه و بعدش به کشتار.
بله، مولدش از کجا تهیه میکنید؟ همینجا اختیار دارید؟
آره، مولد هم در اختیار داریم، خودمون داریم تولید میکنیم، جوجهش رو خودمون تولید میکنیم و این که مشاهده میفرمین همه تولید خودمون بوده.
بله، از ابتدا.
بله، بله، از ابتدا از خودمون بوده.
بله، بله. آقای مهندس حاج حسینی، در مورد آموزش تو این زمینه اگر صحبتی دارید بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. حالا هم سال یک سری برنامه های ترویجی رو ما توی دستور کار خودمون میذاریم، بنا به اولویت هایی رو که سازمان مشخص میکنه.
بلی.
و اینکه با توجه به که پتانسیل بلفطری که توی منطقه وجود داشت، به هر حال اینم توی دستور کار قرار گرفت و از اساتید مجرب که توی این زمینه امکان استفاده ازشون وجود داشت ما دعوت کردیم، بهره برداران رو دعوت کردیم، به هر حال کلاس های آموزشی رو برگزار کردیم که به هر حال نتیجتاً اینی هست که به هر حال مشاهده می‌فرمایید که
بسیارم عالی هست. خوب کار کردن. من در سطح استان خیلی جاها رفتم دیدم، ولی واقعاً این واحد نمونه‌ای میتونه باشه. خیلی متشکرم آقای مهندس. خدا بهتون خیر بده. آقای جوکار عزیز، از جوانان خوب این روستا هستید، موفق بودید. انشالله که شاهد موفقیت بیشتر شما در سالهای آتی هم باشیم. خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم. موفق و معید باشید. آقای حاج حسینی خیلی متشکرم.
در خدمت شما هستم.
قربان شما. بفرمایید.
هم از گزارش برنامه. اما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر قربان محمد پورغاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا هستیم و میخواییم که حالا مطالب خیلی بیشتری از ایشون بشنویم در خصوص مدیریت روستایی و نقشه راه توسعه. خب آقای دکتر، مدیریت روستا، ما بیام اینو توی مقدار بازش بکنیم واسه دوستانمون. مثلا شاید الان روستاییانی باشن که صدای ما رو میشنون، این برنامه رو گوش میکنن، میگن که خب چه مدیریتی، ما که خودمون داریم کارامون رو انجام میدیم. خب مدیریت یعنی چی؟ یعنی که یه نفر رئیس ما باشه، ما زیر دستمون باشیم، یا اینکه ما در مشکلاتمون بهش مراجعه میکنیم، ما که مثلا مشکلاتمون رو خودمون داریم حل میکنیم، یا نهایتا به دهیار مراجعه میکنیم، داستان چیه؟ یه مقدار تبیین بشه واسه دوستان.
بله قربان، اگر اجازه بدید در این قسمت در پاسخ به سوال شما و سوال هم روستاییان عزیزم، مدیریت قرن 21، بیایم ارکان کلیدی مدیریت روستا را مطلع بشیم و ببینیم که با اون مدیریتی که ما در ذهن خودمون در روستاها همون کارهایی را که در گذشته انجام میدادیم، در قرن 21 امروز رکن‌های کلیدی مدیریت روستایی را چی تعریف کردن؟ یک، اولین رکن مدیریت روستایی مشارکت ذینفعانه. یعنی مدیریت مؤثر در روستا باید مشارکتی و با مشورت باشد. این شامل فعالسازی نهادهای محلی، شوراهای مشورتی و ایجاد سازوکارهایی برای شنیدن همه گروه ها، کشاورزان، زنان، جوانان، مشاغل خدماتی و حتی دامداران و شغلهای جدید. مسئله بعدی شفافیت در تصمیم گیری ها، اعتماد عمومی. اگر شفافیت در مدیریت روستاها در تصمیم گیری ها قرار بگیرد، اعتماد عمومی مردم نسبت به اون موضوع افزایش یافته و میزان پایبندی به طرح توسعه افزایش پیدا میکنه. اما مسئله‌ای که در ادبیات مدیریت در قرن 21 اضافه شده به نام حکمرانیه، حکمرانی خوب در روستاها. برای اینکه ما یک حکمران خوبی در روستا داشته باشیم، باید 4 مقوله را در حکمرانی رعایت بکنیم: 1. پاسخگویی، 2. شفافیت، 3. حاکمیت قانون و 4. کارایی. که در سطح روسا این به معنای نظارت مؤثر بر منابع مالی مانند بودجه دهیاری یا درآمدهای محلی و مدیریت عادلانه منابع مشترک مثل آب و مراتع که در واقع در این ساختار تعریف میشه. اما مسئله بعدی در حکمرانی و مشارکت ذینفعان که ارکان مدیریت روستایی در قرن 21، ظرفیت سازی های محلیه، توانمندسازی رهبران و کارکنان محلی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه های توسعه شامل آموزش های مدیریتی، آموزش های مالی و آموزش های فنی. ما در گذشته متدهای مالیمون و متدهای سطح درآمدمون در حال حاضر متفاوت شده. مشاغل گذشتمون با مشاغل حال تغییر پیدا کرده و مشاغل آینده هم تغییر خواهد داشت. و مسئله بعدی طراحی یک نقشه راه برای توسعه روستاست. نقشه راه یک سند استراتژیک و عملیاتیه که مراحل مورد نیاز برای دستیابی چشمنداز توسعه بلند مدت روستا را به صورت گام به گام مشخص می کند. این نقشه راه یک باید جامع باشد، یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در این نقشه راه نوشته بشه. به عنوان مثال ما میگیم در یک شهری یا در حتی در یک روستایی وقتی که میخوایم یه پل بزنیم، میگیم این ابعاد اقتصادی این پل، ابعاد اجتماعی و تأثیرات اجتماعی و حتی تأثیرات فرهنگی.
درسته.
شما وقتی که در کنار منزلی که دارید در اختیار یه پاساژ در واقع در اون نقطه ساخته بشه با یک یا یه جایگاه CNG یا نفت و گاز اونجا طراحی بشه و ساخته بشه، چه تأثیرات فرهنگی و چه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر ملکی که شما در اختیار داریده.
همه اینا تأثیرگذار هست.
پس بنابراین بابت این تأثیرگذار باید این نقشه راه یک برنامه جامعی که نوشته میشه تمام ابعاد این دیده بشه. حتی در مصوبات ریاست محترم جمهوری میگه پروژه هایی که بالای فکر کنم 1 میلیارد تومان باشه باید پیوسته فرهنگی نوشته بشه. حالا این عدد رو نمیدونم 1 یا 2 میلیارده که باید پیوست های فرهنگی برای اون پروژه تعریف بشه. در حال حاضر اگر بخواهیم یک نقشه راه برای توسعه روستا طراحی و تنظیم و نوشته بشه، اصولی را باید رعایت بکنیم. یک، تشخیص و ارزیابی، تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت اون منطقه جغرافیایی. روستایی در کنار دریاست، روستایی در کنار کوه، روستایی در کنار یک کوهپایه است، روستایی که ممکنه در یک کویره، در یک بیابانه، در یک صحراست، در یک دشته. به تبع نقاط قوت و ضعف، تهدید و فرصت این با هم فرق داره. کسانی که تدوین نقشه راه روستاها را می نویسن باید بر اساس مطالعات جغرافیای اون منطقه و اون فضا نقشه راهو بنویسن. ما امروز نمیتونیم در پایتخت بنشینیم و یک نقشه راه کلی برای همه روستاها تعریف کنیم. روستایی که در کنار یک خلیجه، روستایی که در کنار یک رودخانه است.
همه اینا متفاوت هست و در میان کلام ارزشمند شما آقای دکتر من داشتم فکر میکردم که همون احداث یک پل، احداث یک مرکز، حالا اون مرکز حالا درمانی بهداشتی فرهنگیه، حالا هر چی که هست، جاده یا حتی پمپ بنزین و خیلی از مسائلی که حالا به توسعه ربط پیدا میکنه، با خودم داشتم فکر میکردم که در سرنوشت تک تک افراد اون جامعه روستایی هم تأثیر میگذاره. چه بسا مثلا بچه هایی که دبستان میرن بعد از این اتفاق، بعد از احداث این مسائلی که گفتیم، شاید حتی آیندهشون و سرنوشتشون تغییر بکنه و اینها بسیار اهمیت داره. و متشکرم از شما که خیلی واضح و روشن این موضوع رو فرمودین. ممنونم از شما جناب آقای دکتر و ممنونیم از شنونده‌هایی که به این موضوع توجه دارن و دقیق دارن صحبت‌های آقای دکتر رو گوش میکنن و براشون موضوع توسعه روستا و نقشه راه خیلی مهمه و این برنامه رو دنبال میکنن. همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم. دوستان، در این بخش از برنامه نشان آبادی ازتون دعوت میکنم که صحبت‌های آقای دکتر علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. راجع به بحث مدیریت روستایی در ایران، در 119 سال گذشته از زمان مشروطه تا الان دستخوش تغییرات و تحولات فراوانی در کشور بودیم. تا زمان انقلاب مشروطه به طور کلی مدیریت روستایی در ایران غیر دولتی بود. از این تاریخ به بعد کم کم به سمت دولتی شدن میره و قانون کدخدایی در سال 1314 در ایران به تصویب مجلس میرسه و کدخدا به عنوان مدیر روستا انتخاب میشه. در دهه 40 انجمن ده و انجمن شهر که شکل میگیره در کشور و کدخدا توسط انجمن ده منصوب میشه به عنوان مدیر روستاست. در سال 50 در راستای یک پارچه کردن امور روستاها، وزارت تعاون و امور روستاها در کشور شکل میگیره و قانون ده و دهبانی رو در 72 تا ماده و 19 تبصره به تصویب مجلس میرسه و اولین بار که دهبان جایگزین کدخدا به عنوان مدیر روستایی در تاریخ ایران میشه. انقلاب که میشه، بحث شوراها با صدور فرمان تاریخی حضرت امام شکل میگیره در 9 58 حضرت امام طی فرمانی به شورای انقلاب اعلام میکنه که آیین‌نامه شورای شهر و روستا به تصویب برسه و در 14/4/1358 به آیین‌نامه شهر و روستا به تصویب شورای انقلاب میرسه و شوراها عملا در کشور هنوز نه دولتی بود نه مجلسی بود شکل میگیرند. ولی در دهه 60 شورا به عنوان اینکه اساسا یک نهاد برنامه‌ریز، ناظر و سیاستگزار بوده، نیازمند یک مدیر اجرایی بوده. متعاقب اون در سال 75 قانون دهیاری‌های خودکفا با یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسه که به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستا سازمانی مستقل و خودکفا به نام دهیاری تأسیس نماید. در ادامهش میگه این مانع از کمک‌های دولت نخواهد بود و رافع دستگاه‌های اجرایی در مسئولیتشون در نواحی روستایی نخواهد بود. از این تاریخی که با تشکیل شوراهای اسلامی در سطح روستاها و متعاقب اون دهیاری‌ها به عنوان مدیر اجرایی مدیریت نوین روستایی در ایران شکل میگیره و تا به امروز ادامه داره. میزان وظایفی که دهیاری‌ها طبق این قانون به عنوان مدیر اجرایی دارن دو برابر وظایف یک شهردار در کشور هست و عملا قانونگذار میگه به منظور ادامه اداره امور روستا این سازمان مستقل شکل گرفته و در حال حاضر ما در 39543 تا روستای بالای 20 خانوار در سطح کشور دهیاری تأسیس کردیم و خوشبختانه در چند سال گذشته با تصویب مجلس شورای اسلامی و حمایت های دولت اعتبارات بسیار خوبی به این نزدیک به 40,000 تا روستا در کشور داده میشه و ده ها هزار پروژه های عمرانی و خدماتی توسط این مدیریت نوین روستایی در ایران داره به روستاییان عزیز ارائه میشه.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر قربانی بابت این بخش و همچنان در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر بورقاز پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا. آقای دکتر، در بخش قبلی به درستی اشاره فرمودین و ما برامون جا افتاد که اگر که بخواد توسعه ای در مسیر روستا اتفاق بیفته بسیار کار ظریف و کارشناسی، من اینطور این موضوع برای من جا افتاد که این گونه نیست که ما یک فرمول بنویسیم و بگیم این فرمول برای تمام روستاهای کشور باید انجام بشه. نه، هر منطقه آب و هوای خودش رو داره، اقلیم خودش داره، مردمان خودش، فرهنگ خودش، احتیاجهایی که اون منطقه داره، اون مردم دارن، نیازهاشون، تقاضاهاشون، همه اینها باید بررسی بشه، کارشناسی بشه، اون موقع برای اون منطقه یک فرمول نوشته بشه و بر اساس اون فرمول این نقشه راه ساخته بشه، برنامه‌ریزی بشه و کار پیش بره. ما در خدمت شما هستیم.
در مورد همین موضوع، در یه روستای میان منطقه رو، یه جاده‌ای رو درست میکنن، یه محلی رو اسفالت میکنن، ولی هیچ وقت نشانگذاری برای حرکت دام‌ها رو نمیذارن. بعد همیشه خب مجبورن دام‌ها از روی همون اسفالتی که یا جاده‌ای که درست کردن برن به آغولشون، ولی و همیشه باعث ایجاد ترافیک و ناراحتی میشه.
درسته.
وقتی که ما یک شاخصی را یا یک کاری را که میخوایم انجام بدیم، ابتدا باید شناسایی مزیت‌های اون منطقه و موانع اون منطقه و نیاز اون منطقه را باید بررسی بکنیم و حتی نیازی که در آینده قرار شکل بگیره. در تحلیل نقاط قوت و ضعف، در تشخیص و ارزیابی مراحل اصلی نقشه راه، ما میایم ببینیم موانع اصلی در این روستا. حالا اگر بالفرض امروز یکی از دلایل مهاجرت، بگیم آقا مدرسه‌ای که در اونجاست تا مقطع ابتدایی است، راهنمایی ندارد، این یکی از دلایل مهاجرت روستا هاست که
بله،
به خاطر شرایط حمل و نقل، شرایط امنیت و ایمنی بچه ها در بحث حمل و نقل، با توجه به اینکه در سال ما 20,700 نفر کشته در جاده ها داریم، 25% در خود درون شهری ها داریم، بالای 300 خورده ای هزار نفر مصدوم ما در سال داریم که عددای اصلا مطلوبی برای سرزمین عزیزمان ایران اسلامی نیست.
مایی که قراره که این جمعیت رو حفظ بکنیم، چه بسا داریم میکوشیم برای افزایشش و اینگونه خیلی دردناکه که ما نیروی انسانیمون و جمعیتمون رو از دست بدیم.
و حتی چقدر در واقع این هزینه برای دولت میشه در سازمان بهزیستی، در کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله، که اینا همه میان بالاخره سرپرست